بو رو حس میکردن و ازش لذت میبردن. مثل الان نبود که میگن گوسفند بو میده، بز بو میده. زنده باشین. حسین ایمانی هم از کلاک کرد.
خیلی ممنونیم از تماساتون. گفتن سلام، خدا قوت یادی کنیم در این هنگام از مرزبانانی که با شجاعت ایثار در پاسی از شب خدمت میکنن تا ما هموطنان در آرامش و امنیت زندگی کنیم. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان این پیامک رو برامون ارسال کردن. خیلی خیلی ممنونیم از شما. گفتن سلام، خدا قوت به همه همراهان و همکاران در رادیو. امیدواریم که هیچ کس سلامتیش رو تو این ایام از دست نده. مراقبت بکنیم، ماسک بزنیم و بترسیم از روزی که کرونا بگیریم، خدا نکرده. واکسن یادتون نره. خیلی ممنونیم از کردکوی این پیامک رو برامون ارسال کردن. راست میگن، تا این نعمت از دست نره قدرش رو آدم نمیدونه. حواسمون بیشتر از همیشه جمع باشه. 1:50 و 57 ثانیه تو این لحظات پایانی همراه باشید با شبهای ایران از خراسان شمالی زیبا. اگه شغل شبانتون جوریه که این اجازه رو میده که بتونین زمان کوتاهی بخوابین، حتما ازش استفاده کنین. این خواب کوتاه، اونم در میانه شیفت، باعث میشه کارای شما بیشتر بشه. هم بهتر میتونید کار بکنید و هم وقتی میرید خونه میتونید کارهای خونه کمک بکنید. یادون باشه که 1-2 ساعت آخر شیفت کاری کافئین مصرف نکنیم. از نوشیدن چای و قهوه خودداری کنیم. چای قهوه باعث میشه که سخت‌تر و دیرتر به خواب بریم. شبگارها اینو بدونن که در طول روز تا میتونن باید آفتاب بگیرن. در طول روز زمانهای بیشتری رو تو فضای باز بگذرونیم و آفتاب بیشتری بگیریم. آفتاب بیشتر یعنی ویتامین دی بیشتر و ویتامین دی کافی به خواب راحت کمک میکنه. وسایل الکترونیک مثل گوشی و تلویزیون جزء جدایی ناپذیر زندگیمون شدن. اما حداقل 2 ساعت قبل از خواب از این وسایل دوری کنیم تا زودتر و آرومتر به خواب بریم. به جای گشت و گذار تو فضای مجازی میتونیم با شنیدن یک موسیقی آروم بدنمون رو برای خواب آماده کنیم. موسیقی آروم باعث میشه ذهنمون از افکار روزانه فارغ بشه. امام حسن علیه السلام فرمودند برای دنیایت چنان کار کن که گویی برای همیشه خواهی بود و برای آخرتت چنان تلاش کن که گویا فردا خواهی رفت. امیدواریم زندگیتون پر از کار و پول و برکت باشه. امیدواریم تو شغلتون همیشه موفق باشین و به هرچی آرزوتون هست برسین. امشب از رادیو اترک صدای خراسان شمالی همراه شما بودیم با شبهای ایران. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر و همصحبتی دیگر و شبهای ایرانی دیگر.
دارال ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات محنسن یایان ارک نغمسه گودمان اللرین ویگار لسسه سوالان یردلون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
ای ام موجودا 1512 کلو هرتز اف ام ده 94 ممیز 1 مگا هرتز.
Cənab dostlarımız, səsimizi Ərdəbil Radiosundan paxşvayı dinləyirsiniz. Xorasan şimali mərkəzi ilə hamroh və eşitdik şapa İran icra proqramasını. Paxşvayı dinlən bir cürdə fasiləmə xidmət üzrüm ki, qeydə proqramları davamladıq. ای غایب از نظر به خدا می سپارمت، ای غایب از نظر به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت، تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست دامن بدارمت، محراب ابرویت بنما تا سحرگهی، دست دعا برارم و در گردن آرمت، گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی، صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت، خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب، بیمار باز پرس که در انتظارمت، سر جوی آب بستم از دیده بر کنار، برو بوی تخم مهر که در دل بکارمت، خونم بریخت و زغم عشقم خلاص داد، منت پذیر غمزه خنجر گذارمت، حافظ شراب و شاهد و رندی نوز توست، فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت. جناب دوستانمون حضورزان دوت تلیم ادامه برنامه لرده بساد دو چطور بشم برنامه سنش دست زیر میده هم میدهتنده
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت ششم تلخیص و تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لویی گیو نویسنده فرانسوی در خدمت شما عزیزان شنونده ایم. شب گذشته شنیدید همه کارگرانی که به دنبال دکتر ربال بودند و حرفای او را باور می کردند ناگهان فهمیدند او فقط به فقط به دنبال نیتها و منافع خود شعار می دهد و در اصل هدف او رسیدن به مقام و ریاست بوده. وقتی می شنوند او با سوء استفاده از پشتیبانی آنها خود را نامزد شهرداری کرده و کس دیگری را لایق این پست نمی داند، به خیانتش بیشتر پی بردند و از او رویگردان شدند. دانستند دروغگو و کلاهبردار است و مبارزه اش هم دروغی بیش نبوده. روز انتخاب شهردار توسط مردم همه جمع شدند تا به نامزدها رأی دهند. پدر راوی نمی‌خواست در این مجمع شرکت کند، اما با اصرار مادر مجبور شد به آنجا برود تا ببیند چه پیش خواهد آمد. اکنون به ادامه ماجرا در قسمت ششم و نهایی اثر توجه بفرمایید. اضافه کنم که این روایت از رمان با تلخیص، تنظیم رادیویی و ویرایش محمد باقر رضایی بر اساس ترجمه هادی جامعی از انتشارات امیر کبیر صورت گرفته، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و من ساحل کریمی روایت آن را تقدیم حضورتان می کنم. پدرم در رفتن شتاب داشت. وقتی نزدیک میدان شهرداری رسید، صدای داد و فریاد مردم را می شنید. دوید. جمعیت توی میدان و داخل شهرداری موج می زد. فریادهای آنان مفهوم نبود. پاسبانها جلوی در شهرداری در تلاش بودند تا نظم و انضباط را برقرار کنند. پدرم قاطی جمعیت شد. از لابلای مردم به طرف سالن عمومی شهرداری رفت. وارد سالن شد. شهردار سابق مارلیه را دید که لبخند بر لب داشت و دائم با این و آن حرف می زد. بلند بالا و لاغر و یکی از شانه هایش بلندتر از دیگری می نمود. پدرم از اینکه او را رنگ پریده دید کمی جا خورد. دوستش لوی لوتیه که همراه او و دکتر ربال و چند نفر دیگر می خواستند حزب تشکیل دهند، در کنارش ایستاده و دستهایش را بغل گرفته بود. کمی آن طرفتر دکتر ربال با خشونت دستهایش را به طرف مارلیه تکان می داد و ناسزا می گفت. ولی هایهوی جمعیت صدایش را می پوچاند. پدرم فقط یک کلمه از حرفهای او را چند بار شنید که به مارلیه با فریاد می گفت استعفا بده، استعفا بده. یکی از طرفداران او هم فریاد زد مارلیه خرابکاره، باید از نامزدی استعفا بده. طرفداران مارلیه هم فریادهایی کشیدند و به نفع او سخنهایی گفتند. عده‌ای از مردم به طرفداری از مارلیه سرودی خواندند. دکتر ربال از خشم می‌لرزید، زیرا می‌دید که مارلیه بدون توجه به تهدیدهای او خونسرد همراه مردم سرود می‌خواند و خوشحال است. لیبرال ها قاه می خندیدند و ماریه را مسخره می کردند. جمعیت داخل سالن دمی از هو کردن باز نمی ایستاد. ربال برای آنکه حرکتی کرده باشد از خشم با میز کوچکی که جلویش بود برخورد کرد و آن را برگرداند. طرفدارانش هم از او تقلید کردند. در یک چشم به هم زدن هرچه میز و صندلی و وسایل کار در سالن بود در میان سالن سرنگون شد. مرکبدانهایی به طرف دیوار پرتاب شد و مرکب آنها همه جا را سیاه کرد. یکی از مرکبدانها به صورت دکتر ربال خورد و تمام چهره او را سیاه کرد. در همین لحظه بود که عده‌ای فریاد زدند ژاندارم‌ها و ناگهان تعدادی ژاندارم با تفنگ و سرنیزه سر رسیدند و همه را متفرق کردند. موقع خروج مردم از سالن شهرداری بسیاری زیر دست و پا ماندند. شهردار سابق تحت محافظت ژاندارم‌ها به خانه اش رفت. شیشه پنجره خانه او را با سنگ شکسته بودند. طرفدارانش در اطراف خانه پرسه می زدند. پدرم که به خانه برگشت خیلی عصبانی بود. مادرم پرسید: خوب بالاخره چی شد؟ پدرم کتش را کند و در حالی که پشت میز شام می نشست گفت: چه می دونم؟ این را با عصبانیت و تلخی گفت. اما مادرم دوباره پرسید: آخه چی شده؟ چه اتفاقی افتاد اونجا؟ هیچی، همه چی خراب شد. دوست پدرم پیر در همین لحظه به خانه ما آمد. نزدیک پدرم نشست و بیان که با هم دیگر حرفی بزنند لحظاتی به هم نگاه کردند. سرانجام پیر پرسید: حالا چی میشه فرانسوا؟ چی کار باید کرد؟ پدرم به جای جواب فقط گفت: دیدی مارلیه چه رنگ پریده شده بود؟ آره، خیلی بهش سخت گذشت. امان از این دکتر ربال. پدرم دستایش را به هم مالید و از نو سکوت برقرار شد. پیر که گونه هایش فرو رفته بود غمگینانه گفت: خود مارلیه باید دوباره انتخاب بشه. شهردار خوبی بود. ولی اگر ربال انتخاب بشه؟ پدرم گفت: چی کار باید کرد؟ مطمئن باش حالا دیگه مارلیه و دیگران انتخاب نمیشن. ربال خیلی نفوذ داره. بر اثر توطئه ها و تبلیغات دکتر ربال، بقیه نامزدهای شهرداری و از جمله شهردار سابق مارلیه که دوباره نامزد شده بود استعفا دادند و در انتخابات دکتر ربال برنده شد. به محض برنده شدن، تشکیلات و گروهی را که قبلا اداره می کرد رها کرد و به شهرداری چسبید. مارلیه کارش را از دست داد و خانه نشین شد. کسی نمی توانست کمکش کند. شنیدیم قصد دارد شهر را ترک کند و به جای دیگری برود. بسیاری از رفقای پدرم تمایل خودشان را نسبت به تشکیلات و کارهای حزبی از دست داده بودند. ما همچنان در همان خانه زندگی می کردیم. البته از لحاظ مادی در وضع بهتری بودیم و کفاشی پدرم رونق داشت. من همیشه می رفتم دکان پدرم و پهلوی او می نشستم و همانجا به درس و مشقم می رسیدم. وقتی درس و مشقم تمام می شد، کتاب می خواندم یا نقاشی می کردم. رفقای پدرم دیگر مثل سابق زیاد رفت و آمد نمی کردند. مدت ها بود حس می کردند شکست خوردند. هر بار که پس از مدت ها دوری اتفاقی می افتاد و دور هم جمع می شدند، که البته به ندرت چنین چیزی پیش می آمد، صحبت آنها فقط درباره دکتر ربال بود که خود را فروخته بود و به آنها خیانت کرده بود. لبراز با خشم می گفت: باید به مردم فهموند که اون یه کلاهبر داره. پدرم او را آرام می کرد و می گفت: صبر داشته باش لبراز. اون زمانی که بشه اینو به مردم فهموند و اونا رو جمع کرد نرسیده. لبراس که از خشم نمیدانست چه کند فریاد میکشید: مطمئن باش اون زمان هرگز نمیرسه. پیر در حالی که لبخند تمسخر آمیزی میزد میگفت: چرا؟ چرا؟ اون زمان بالاخره میرسه. لبراز با ناباوری سرتکان میداد. هر بار که آنها پیش پدرم میامدند همین صحنه ها تکرار میشد و در این مقوله صحبت میکردند، اما آب از آب تکان نمیخورد. به مرور زمان هم هیچ چیز تغییر نکرد. همه چیز مثل گذشته پیش میرفت. زمستان گذشت، بهار آمد، بهار هم گذشت و تابستان آمد. پدرم می گفت باید با مردم حرف زد، باید براشون توضیح داد، باید یه جایی رو درست کرد که بشه مردم رو جمع کرد و براشون حرف زد. آخه این نشد کار که ما دست رو دست هم گذاشتیم و هیچ کاری نمی کنی. دوستانش می گفتند درسته، ما هم همین فکر رو می کنی. پدرم ادامه می داد باید یه خونه ای ساخت که خونه مردم باشه، باید خونه مردم رو ساخت. لوتیه گفت این کار سخته، من که فکر نمی کنم بشه. بقیه گفتند میشه، باید از خودمون شروع کنیم. آنها بالاخره کار را شروع کرد. جمع آنها از نو رونق گرفت. یک سالی که گذشت تعدادشان به 30 نفر رسید و 30 نفر هم گذشت. پدرم به عنوان منشی این جمع انتخاب شد. جلسه هایشان در خانه ما تشکیل می شد. پدرم مرا مأمور نوشتن دعوتنامه ها کرد. زمستان ها هوای زیر شیروانی سرد و مرطوب بود و کسی نمی آمد. وقتی پیر می آمد از من می پرسید توف به این هوا، بابات هست؟ کسی اومده؟ من جواب می دادم او اولین نفریست که آمده. او هم گالش هایش را از پایش در می آورد، بارانیش را می کند و در حالی که دست هایش را به هم می مالید تا گرم شود گوشه می نشست و منتظر پدرم می شد. تا پدرم از سوی خانه بالا بیاید پیر فکر می کرد و گاهی هم به شدت سرفهش می گرفت. بعد تک تک دوستانشان در حالی که سر تا پا خیس و گلالود بودند و در بارانی یا پالتوهای خیس شده پیچیده شده بودند از راه می رسیدند. توی تاریکی شب صدای قدمهای آنان از دور شنیده می شد که یکی بعد از دیگری می رسیدند. از میان باران صدای شلپ شلپ گالشهایشان شنیده می شد. پدرم می گفت این لبرازه. با دقت گوش می داد و دوباره می گفت نگفتم، خودشه. من صدای قدم ها را گوش می دادم. توی خیال دنبالش می کردم و بعد با خودم می گفتم حالا داره نزدیک می شه. حالا در می زنه، داره به شیروانی نگاه می کنه. قدم ها توقف می کردند. در آهنی مستعمل خانه من شروع می کرد به نالیدن. من می رفتم پایین، همراه او از پلکان بالا می آمدیم. وقتی صحبت‌ها شروع می‌شد، آنها درباره اینکه خیلی‌های دیگر نسبت به شرکت در چنین جلساتی بی‌اعتنایی نشان می‌دهند، گلایه می‌کردند. توی اتاق زیر شیروانی پر از دود سیگار و پیپ می‌شد. پدرم می‌گفت: باید پول جمع کنیم و خونه مردم رو بسازیم. ما توی این خونه می‌تونیم با بورژوا مبارزه کنیم. می‌تونیم توی اون با سواد بشیم و زیر رو کردن رو یاد بگیریم. اما هنوز کارشان را شروع نکرده بودند که جنگ شروع شد. پدرم توی خانه راه می رفت و راه می رفت بیان که کلمه ای حرف بزند. مرتعش بود. مادرم می لرزید و دستش را می گرفت. بالاخره یک روز صبح پدرم راه افتاد. او باید خود را معرفی می کرد. دوستانش همه خود را معرفی کرده بودند. پدرم هم رفت، خود را معرفی کرد. به او لباس پوشاندند و تفنگ و فشنگ دادند. همین که از جاده‌ای فرعی خارج شد به جاده‌ای رسید که بر اثر چرخ‌های سنگین تانک‌ها شیارهای بزرگی برداشته بود. پدرم در سمت راست خود دریا را دید. دریا در روشنایی صبحگاهی سفید و آرام بود. خب دوستان، آخرین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو بر اساس ترجمه هادی جامعی تقدیمتون شد. امیدواریم پسندیده باشید. خدا نگهدار.
خب چطور به شب اونوالی برنامه حضور زاد تقدیم مالدی همچنان اردبیل رادیو سنما سر و زیوخ سیزون خدمه توی زن برنامه لرو دوام لاده زیوخ دوستلار کرونا ویروس نه همچنان خواهشن زید دوتو داخ ماسک دار استفاده لیخ مسئله بهتشنی رایتی لیخ و فاصله فیزیشنی در جوزت دیخ ادامه در بیزن همراه هلون İsmet aynasında cüerden teraneler. Senden geniş samada yaşıllık nişaneler. Ey ruhumun göğünde güersinleşen güneş, altın ayaklarından öpür asaneler. Ey zogumun çoman sasın ahiste sızladan, zan perdesinde nakşeden itkin şabaneler. Süpün tebessümün yayan aydın ufuklara, şebnem budaklarında bitir.